ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد عمری خون دل حقت ادا شد یا محمد، بعد عمری خون دل حقت ادا شد یا محمد، آیه های کوثرت از هم جدا شد یا محمد. داغ محسن، خانه بی فاطمه، دفن شبانه، سهم میراث علی مرتضی شد یا محمد. از صدای ناله زهرا مدینه زیر و رو شد، از صدای ناله زهرا مدینه زیر و رو شد. من ندانم با دل مولا چه ها شد یا محمد، من ندانم با دل مولا چه ها شد یا محمد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام و ارادت خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستای خوبم در ایران اسلامی، شمال و جنوب، شرق و غرب این میهن پهناور که ما رو تماشا میکنید، به شما سلام عرض میکنم و همه فارسی زبانانی که در گوشه و کنار دنیا این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردن. برنامه کلمه طیبه که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و شاید خیلی از شماها منتظر بودید که این ساعت فرا برسه و برنامه تقدیم حضور شما بشه. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام فاطمیه، ابتدا به محضر آقا و مولا منحضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت یکایی که شما عاشقان و محبان حضرت زهرای مرضی صدیقه شهیده سلام الله علیها. انشالله تون لحظات قشنگ و با صفا و مجالس روزه‌ای که شرکت میکنیم حتماً برای هم دیگه دعا کنیم و در رأس همه دعاهامون ظهور و فرج حضرت ولیعصر رو از خداوند متعال بخوایم. خب برنامه کلمه طیبه مثل همیشه آمده مهمان لحظات شما شده. البته جا داری که من معذرت خواهی کنم به دلیل تأخیری که در شروع برنامه اتفاق افتاد، به دلیل اشکال فنی که در استودیو بود کمی دیرتر برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم، اما آمدیم همه با دست پر، بر بچه‌ها همه آماده هستن، دوستان تصویربردار پشت دوربین‌ها و عزیزانمون در اتاق فرمان آماده هستیم تا برنامه کلمه طیبه رو یک بار دیگه تقدیم حضور شما کنیم و مثل همیشه دو کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه هم در استودیو حاضر هستن. حجت الاسلام والمسلمین استاد یزدانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت و تعزیت ما رو هم پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما موزه محترم و دوست عزیزم جناب ابو القاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بنده هم به نوبه خود شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو خدمت همه شیعان جهان و محبان آن بیبی مظلومه تسلیت عرض می کنم. بینندگان عزیز مستحضر باشند که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها سند حقانیت شیعه است و در حقیقت قضیه شهادت اون حضرت، دفن شبانه اون حضرت و مصائبی که برای اون حضرت از کتابهای شیعه و سنی ثابت میشه، از طرفی حقانیت مذهب شیعه و از طرف دیگر بطلان قطعی مذهب صفیفه رو ثابت میکنه. به همین خاطر هر شیعه وظیفه داره ایام فاطمیه رو بیش از پیش و بهتر از سال قبل برگزار کنه و مظلومیت اون حضرت رو، صدای مظلومیت اون حضرت رو به گوش همه جهانیان برسونه. امیدوارم که در عزاداریاتون ما رو هم فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. به نکته خوبی هم اشاره کردید جناب استاد یزدانی، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی که این ایام سالگرد رحلت این عالم بزرگوار و مرجع عظیم الشأن هست. ایشون خیلی تاکید میکردن به این که روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ما بزرگ بداریم و جزء شعائرمون باشه، و مراجع اعظم تقلید کنونی هم خیلی تاکید دارن که باید تبدیل به عاشورا بشه روز شهادت، که ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد. حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید، عرض تسلیت ما را هم شما بپذیرید.
و سلام و رحمت الله بندم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و فرارسیدن ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی. تو برنامه گذشته هفته قبل که خدمت دوستان بیننده بودیم، شما زحمت کشیده بودید یک مستندی رو تهیه کرده بودید و رفته بودید به منطقه کالکراب و اونجا از محل زندگی و تولد جناب عبدالله حیدری اونجا مستندی رو تهیه کرده بود و خلاصه مطالب خوبی اونجا بیان شده بود. حالا میخوایم ببینیم که آیا اتفاقی افتاده بعد از یک هفته که این کلیپ پخش شد، پاسخی دادن، اعتراضی کردن، حرف حسابشون چی بوده؟
بله خب عزیزان مستحضر هستن که شبکه ولایت بناش بر این بود که بیاد و جواب مسائلی که در شبکه کلمه مطرح میشه در این برنامه، فقط در برنامه کلمه طیبه مطالبی که در اون شبکه مطرح میشه رصد بکنیم و ما بیایم پاسخش رو بدیم. و همه مسائل مستحضر هستید، تمام مسائلی که اونجا مطرح میشه مسائل علمی نیست. بسیاری از مسائلی که در اونجا مطرح میشه تهمت هایی است که زده میشه، از جمله خود آقای حیدری بدون هیچ دلیل و مدرکی آمد و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو متهم کردن به ترور مولوی دهواری و اهانت هایی کردن. خب شما در تکرار هایی که در کلیپ هایی که پخش میشه احتمالا دیده باشیم در همین برنامه ما مجموع اهانت هایی که ایشون و ازلام ایشون و اتباع ایشون به ما و دیگر شیعیان و مذهب شیعه داشت دیدید. خب در پاسخ به اون مطلبی گفته شد و ایشون اومد مطلبی رو راجع به کل زنهای شیعه مطرح کرد که حتی قذف هم داشت و حتی عذرخواهی هم نمیاد بکنه. گفت اگر چیزی گفتم که اینجور بوده من عذرخواهی میکنم، این فایده نداره، اعتراف باید بکنه که این کارو کرده و عذرخواهی هم که حتی قذف شرعی داره. ولی مطلب دیگه هم گفت اگر کلیپ اول رو پخش کنه، فرمان که درخواست کرد گفت ما مشکل نداریم برن سند ما رو بررسی بکنن. کلیپ اول رو پخش کنه.
کلیپ شماره 23 رو لطفا پخش کنم.
اخیراً آقای هاشمی یک مسئولیت بزرگ دیگری بودوش گرفتن. میخوان درباره نسب نامه کسانی که در شبکه ها صحبت میکنن تحقیق کنن. ما خوشحال میشیم البته اگر نسب نامه تحقیق بشه درباره نسب نامه ها، خیلی خوشحال خواهیم شد، چون ما حداقل الحمدلله خدا را شکر پدر خودمونو که میشناسیم در این شکی نداریم، چون مادر ما ازدواج موقت نکرده الحمدلله. اما بعضی هایی که مادرشون ازدواج موقت کرده اونا چیکار میکنن؟ اونا چطور ثابت میکنن که پدرانشون کی هستن؟
بله خب بله ملاحظه فرمودید، همونطوری که خودشون گفت، یعنی ما نهید بگه آه شما چرا بی اجازه من رفتید، خودش گفت ما خوشحال میشیم. ما رفتیم تحقیق کردیم، یک مستندی درست کردیم در روستای کالکراب که ایشون به دنیا آمد، حتی منکر میشه ولی اهل همون روستا از جمله پدر مولوی روستا که از بزرگان همون روستا بود تایید کرد. کلیپ بعدی رو پخش بکنیم.
کلیپ 24.
من اصلا حقیقی هم
روستای
کالکراب عبدالله حیدری این جزوی داشته از همین جهت ما نمگه کنی عبدالله حیدری به همی غلب پدیره که روستونده به همی غلب این عرص کردن مدری رو یه مدر دنیا به دنیا آمدن کلاس پنج خوندن رفتن به خود دیگر اسم با خود براموش کرد. اون ملنگی بود که به خود تقلا چرم در پول میگیری بغداله میگیری مبود تربت جان این رقم ملنگی بود. مده پیر مردی بود که آسای بزنده بگیر مثال که حالا ما آسای داره امر خود بود دیتا بچه خود بود. مادری از تربت مادری بود یک زنی که دیگه همه چه بگو دیگه خیلی خرابه بود. مادری تیخو میششید یعنی ما تا تریب کنی دیگه خراب بود دیگه بید خدا من بود بام پیر مردی تا بچه این رقی میمید دیگه دمت از زن خراب بود. عبدالله از اون مادره مادری تاد
تاد بود.
این مثال گسمانده غیسر نمیشه مره برو خو لفت خود ما
مادرش رفته
خب دفته که دیگه همون جب تاد یک برو باشیم تاد کرده پهتی دیگه ایره نمه مادر تاد غیسر هم برو خو مرن اینا با سر نمگن سر اینا خراب اینا
خلش و خودش مرد اینا لخ من هر کار
بله بله
فهمیم
این رقمه. خب هم موگو اون رو میگم خب مرا لقمونه مشاشه دیگه تا نمیده چیز داره دیگه
تا فهمید چی حالا؟ این چهالیش نمیده خود چون لخت ما در جمع کدن وزر دستویم
کدن این رقمه دیگه
فهمید چی
بدن این بهمی پیرمت دادن هم عروسی ایم بودو این بودن نمیده یک خونه بیدادن دو تا بچه بود یک همو عبدالله بود یک دیگه هم همو دمام عد تربت که هست این رقمی بود دیگه.
آقا دست شما در نکن مچکی رو ممنون
چای بیا با چای بیا اگه سگو اگه نهار مستی که
نه نهار سم شده ها؟ خوردی
خب خوردی خب مستندی که رفته بود کارکرا ما حالت اصراری بر تایید فرمایشات این آقا نداشتیم ولی حالا برای ما جالب بود وقتی ما راجع به نسب خلفا جناب آقای ابوبکر صحبت کردیم نسب جناب آقای عمر از کتب اهل سنت ما مثال نظر نکردیم مطرح کردیم آقای حیدر حسن جواب نیامد بده. اینو که مطرح کرد راجع به پدرشون گفتن که پدرم اهل علم بوده و مدرس بوده و در اونجا به چند نفر از بزرگان اون تربتجی هم تدریس کرده. کلیپ شماره 25 رو اگر پخش بکنن
حالا من آقای هاشمی از اسم پدر و از شخصیت پدرم مایه نگذاشتم. خداوند رحمت کنه.
خدا رحمت شما.
حاجی غیاث الدین عالم متوسطی در تربت جام تقریبا تمام سران تربت جام قاضی محمد نعیم مرحوم، حاجی سیف الدین جامی، حاجی رضی الدین جامی، حاجی میرقلی شهردار سابق، حاجی محمد علی خیاط، اینا غالبا شاگردان یا دوستان نزدیک پدر هستن که الحمدلله بسیار ارتباط نزدیکی داشتن، رفت آمد خانوادگی داشتن و پدر به لطف خداوند دو مرتبه سفر پیاده حج داشتن که شاید در منطقه من حداقل سراغ ندارم نشنیدم.
الله اکبر. از تربت جام تا مکه پیاده رفتن
دو مرتبه، دو تا سفر داشتن. حالا سومش من مطمئن نیستم زبانی چون که من 6 ساله بودم پدر به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمت.
دو مرتبه سفر حج داشتن پیاده.
الله.
و از راه ایشون باغداری و پیوند انگور نخل تاک انگور درخت انگور ایشون امرار معاش میکردن با اینکه عالم متوسط و مصلحی بودن و الحمدلله کارشون اصلاح و ارشاد مردم بوده اما از مردم سعی میکردن چیزی نخورن و حالا اینکه کسی هدیه بهشون میداده چیز جدایی است ولی اساسا ایشون شغل ایشون حتی خانواده حاجی قاضی تربت جام شاهد هستند و چون که باغداریشون با در باقی بسیار کار پیوند تاکینو انجام میدادن در تربت جام مشخص است و معروف است و همه میشناسن و الحمدلله نام نیکی دارن. من خجالت میکشیدم اون زمان که در تربت جام مردم سرم دست میکشیدن سر بنده به عنوان اینکه فلان این فرزند فلانی هست بذار همون زمان این غیرت و این شجاعت را اگر عرض کنم از طرف خداست ولی من مدیون پدر هستم در این باره
خدا رحمت
با این که من 6 ساله بودم که پدر از دنیا رفتن اما وصیت پدر به من منتقل شده از طریق شاگردان و دوستان ایشون که فرزندان منو بگذارید درس دینی بخونن و امروز من اگر شاید خداوند خواست اینجا واسطه اینها سبب بشم که من در اینجا یادآوری بکنم، اگر امروز من خدمت ناچیزی به دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام میدهم، بعد از لطف خداوند در واقع تأثیر اون معنویتی است که زبان زبان به من منتقل شده از پدر و خداوند رحمت کنه ایشون رو.
خب جناب این مطالبی که گفتن بعد از اون کلیپی که ما پخش کردیم و برنامه ماست دیگه،
بعد از اون بود و منکر حرفایی که این آقا در اون روستا زده شدن و البته خب ایشون فکر کردن که دیگه الان عصر حجره و مردم با هیچ ارتباط ندارن. خب خبر داده که ما در برنامه های دیگه این شبکه هم هستش که مولوی ها و بزرگان اهل سنت تشریف میارن در همین شبکه ما و برزده وهابی ها صحبت میکنن و خب ما ارتباطات با مولوی ها و بزرگان اهل سنت داریم. از این خب من همون دو هفته قبل که افتادم توبت جام یک مزاحم جناب آقای نخل احمدی شدیم که مدیر مدرسه علمی فخرالمدارس دربت جام هستند که از علمای اهل فضل اهل سنت هستند و در دانشگاه الازهر تحصیل کردند و هم دوره آقای احمد طیب و شیخ فعلی الازهر هستند. خب ایشون هم خیلی به گرمی استقبال کردند و ما ان شاءالله بنا داریم که علمای اهل سنت ایران که برزده و باید کار می‌کنن خب همه اهل فضل هستند و کسی در علمیت اونها شک نداره، ولی ما میخوایم اگر بشه از کسایی که در خارج از کشورم بودن استفاده بکنیم، اونها هم بیان صحبت بکنن، بگم که عقیده اهل سنت راجع به تقریب وحدت چیه و عقیده وهابیت چیه. یک تماس تلفنی دیگری هم با همین جناب آقای نخل احمدی داشتیم و ازشون بنده زمین همین صحبتی داشتیم، سوال پرسیدم راجع به اینکه آقای حیدری ادعا کردن پدر من اهل علم بوده و خلاصه اونجا از بزرگان اون منطقه است. اگر این فایل صوتی است پخش بکنم در فرام متشکرم.
اون تلفنی صحبت کردیم.
بله
شده درست. فایل صوتی رو ببینیم بشنویم با هم.
یک سوال دیگه از خدمتتون داشتم.
خیلی
ما یک سری رفته بودیم به روستای کالکراب که آیه حیدری در اونجا به دنیا اومده.
بله.
و مردم اونجا خب حالا یه سابقه ازشون به ما گفتن، ولی یک نکته‌ای گفتن، حالا ما یه مقدار با حرفای خدای حیدری برامون تعارض شده. اونها میگفتن پدر ایشون حالا هوش و حواس درست حسابی نداشته. درسته این؟
مجنون حال بوده
پدرش. درسته؟
بله.
اهل علم هم بود یا نه؟
نه
اهل علم نبود پدرش. اصلا متشکر و ممنون. پدرش آقای فهمیدین که قبلا باغبان امام جمعه اونجا بوده، درسته؟
بله.
متشکر و ممنون، خیلی لطف کردین. التماس دعا خدا حافظ شما.
خب اتفاقی شما وقتی که داشت صحبت میکرد آقای حیدری، آقای هاشمی چه الله اکبرایی میگفت، خلاصه
بله
تجلیل میکرد.
ما اون آقایون که پیغام پسخام فرستادن که بس بکنید، بهشون میگیم به آقای حیدری علنن بگید بیاد اعتراف کنه که اهانت کرده و عذرخواهی بکنه، اون موقع ما بس خواهیم کرد. وگرنه تا زمانی که شما با پرروی اهانتتون رو بکنید و بعد هم محل کسی نگذارید، همین آسوش و همین کاسه، و بدونید که از جاهای دیگه هم به ما تقاضا دادن بریم کلیپ براشون درست کنیم و مستند درست کنیم. از بیغرد از توابع خنج آیه یزدانی رفته بودن اونجا تبلیغ شدن و قبل گفته بودن بیاییم، ولی ما پیگیری نکردیم. ولی حالا ما اگر قضیه جدی بشه جاهای دیگری هم خواهیم رفت برای تهیه مستند و رسوا خواهیم کرد دشمنان اهل بیت رو. خودشون میدونن چه کسانی هستن و چه کارهایی کردن و چه سابقه‌ای دارن. ما امیدواریم که بس بکنن دیگه این گونه بی‌حرمتی نکنن و نیان بی‌ادبی بکنن. دیدید ما به هیچ دلیل و مدرک صحبت نمی‌کنیم، چیزی که می‌خوایم بگیم مدرکش هم ارائه می‌کنیم.
درست. خب خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. دوستان بیننده برنامه کلمه طیبه که هر دوشنبه شب به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه، امشب هم توفیق پیدا کردیم و افتخار پیدا کردیم به اتفاق همکارانمون این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم و قرار هست که باز هم مثل همیشه پاسخ بدیم به سوالات و شبهات بی اساسی که مطرح میشه و دوستانم زحمت میکشن در طول یک هفته اینها رو آماده میکنن در این برنامه تقدیم حضور شما میشه. خب آی کیا اتاق فرمان دوست فرمان کلیپ شماره 27 رو پخش بکنید.
شما اگر میتونید لطف کنید این چند تا جمله ای که من میگم سرچ کنید در تفسیر بیان آقای خود آقای خویی.
بله.
تفسیر خود خود تفسیر بیان دارید الان
دمدار؟ من تفسیر بیان ان شاء الله در نرم افزار هست ان شاء الله.
خب اذا فالقران المنزل من السماء
المنزل من السماء
من السماء قد وقع فيه التحريف يقينا.
بله اتفاقا تفسیر لپتاپ رو ما بدید. خب اینجا میگه که و اذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحریف یقینا بالزیادت او بالنقیص. شناسنامه کتاب البیان فی تفسیر القرآن از سید خویی و 197. خب شاید خودش میدونستی که گمراهه و این فتوای گمراهی را برای قائلین به تحریف صادر کرده.
قبل این صفحه 100 چنده؟
197.
197. خب قبلش میگه که یک کمی جلوتر التحریف به زیادت و نقیصت فی الآیت و سوره مع التحفظ علی القرآن المنزل یا منزل و التسالم علی قراءة النبی صلی الله علیه وسلم ایها و تحریف به هذا المعنى ایضا واقع فی القرآن قطعا.
بله
بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة.
بله
وقع واقع في القرآن قطعا.
یک لحظه ما بریم جلوتر. خب
تا شما پیدا کنید من پیشنهاد می‌کنم آقای هاشمی این نرم افزارها رو یک حمله شروع کنن، اینا این نرم افزارها رو جمع کنن تا اینکه این جلوی این رسوایی‌ها گرفته بشه، تا این کتاب‌ها و این نرم‌افزارها در اختیار مردم قرار دارد، این بازی‌ها کسی را نمی‌تواند فریب دهد جز رسوایی برای خودشون.
البته سری جدید داره میاد دیگه، در سری جدید این اشکالات همه رفع شده و به الحمدلله تصحیح صورت گرفته فکر کنم.
بله قبلش هم آقای هاشمی هست النقص او زیاده به کلمه او کلمتین التحفظ على نفس القرآن المنزل والتحريف بهذا المعنى قد وقع في سد الشام.
بله بله این رو یافتم الان با بینندگان داریم میخونیم. اگر ترجمه هم بفرمایید برای اینکه شاید بعضی از بینندگان واژه‌های عربی براشون مفهوم نباشه که آقای خویی در مورد تحریف قرآن میگه النقص و زیاده النقص و زیاده به کلمتین اون کلمتین کاست شدن یا اضافه شدن یک کلمه یا دو کلمه مع التحفظ على نفس القرآن المنزل وتحريك بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام. این گونه تحریف ها در صدر اسلام صورت گرفته و در زمان صحابه به طور قطعی این گونه تحریف ها در زمان صحابه صورت گرفته و این دلالت بر این قضیه اجماع مسلمانان بر این که حضرت عثمان میگه آمد و قرآن ها را سوزاند و الی آخره.
خب یکی الا ان کثرت الروایات سرچ کنید زحمت
در همین
بله در بیان نگاه کنید الا ان کثرت الروایات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومین.
تورث القطع
الا بصدور بعضها عن المعصومین.
بله ان هذه الروايه لا دلاله فيها على وقوع تحريف في القران بمعنى تنازع فيه وتوضيح ذلك ان كثيرا من الروايات وان كانت ضعيفه السند فان جمله منها نقلت من كتاب ابن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ ومن علي بن أحمد بن الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الرواية تورث القطع
إلا أن كثرة الروايات
تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الإطمئنان بذلك
وفيها
ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. بعد ميعاد وعرض رواية تحريف روايات تحريف القرآن رو بنمايش مجزاره.
این جمله دیگه چینی نیست، کره‌ای نیست، انگلیسی نیست که ما بگیم آقا ما خیلی وارد نیستیم در بارش. الا ان بعد از این که گفتیم بعضی از این روایات نمیدونم از طریق ضعیف اومده اونا رو به جای خود، اما در کل جنبندی جناب آیت الله العظما خویی استاد تمام علمای شیعیان شیعه معاصر که می‌فرمایند تمام علمای معاصر یا بالواسطه یا بدون بی‌واسطه شاگرد ایشون هستند و ایشون فرمودند به نمایندگی از اونا فرمودند که ما دینمون رو از آقای خویی می‌گیریم، جنبندی آقای خویی درباره روایاتی که آمده این است که کثرت روایات طور سلقت است طور سلقت به صدور بعضی ها عن المعصومین. حالا اگه همشون نگیم حداقل بعضی از این روایات از معصومین ثابت شده.
خب در این شبکه وهابی دیدیم که دوستان بیننده به حضرت آیت الله العظما خویی که از مراجع بزرگ و عظیم الشأن شیعه بودن این تهمت رو زدن که گفتن که ایشون گفتن که قرآن تحریف شده. حالا می‌خوایم پاسخ این شبهه‌ای که وارد کردن رو از زبان جناب استاد یزدانی بشنویم. جناب استاد یزدانی این کارشناس وهابی همونطور که توضیح دادم ادعا کرد که آیت الله خویی رحمت الله علیه قائل به تحریف قرآن بوده. یه سری مدارک هم حالا نشون دادن. می‌خوایم توضیحات بیشتر رو و در واقع پاسخ این شبهه رو از زبان شما بشنویم.
بله خب ایشون در بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که جناب آقای حیدری گفتن که این نرم افزارها رو جمع کنید چون داره آبروی شما رو میبره تا آبروی شما بیش از این نرفته اینا رو جمع کنید که دیگه دست مردم نباشه. خب جناب آقای حیدری ما اتفاقا این نرم افزارها رو درست کردیم پخش کردیم و اگر شما بخواید نسخه دومش هم برای شما میفرستیم شما درخواست بدید زنگ بزنید ما حتی نسخه دومش رو حاضر مالوت هنوز بیرون نیامده نسخه چیزش آزمایشیش اومده بیرون ما داریم نصفم کردیم وقت نسخه اصلیش اومد ما حاضرون برای اینا بفرستیم ما اصلا این کل 7000 کتاب بر حال شیعه و سنی توش هست ما حاضریم اینو برای شما بفرستیم و اصلا اینا رو ساختیم که آبروی شما رو ببریم اصلا برای همین هست که این نرم افزارها آبروی شما رو میبره. حالا نشون خواهیم داد که چجور آبروی اینو میبره. این آقا به نظر من یا واقعا عقلشو از دست داده یا خیلی آدم بی‌تقواییه یا چیزی مصرف کرده. یعنی انصافا یکی از این ستا بیشتر نیست چون آدمی که سالم باشه و مثلا تفکر بکنه و مشکلی نداشته باشه همچین سوتی هایی واقعا از اون بعید هست. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید من این مطلب رو خدمت بینندگان عزیز بخونم. بله ایشون اولین مطلبی که خونده از آقای خویی این بود که و ایدن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فیه تحریف و یقینا به زیادت او به نقیصه. از این جمله استفاده کردن که آقای خویی قائل به تحریف قرآن هست و ایدن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فیه تحریف و یقینا میگه قرآنی که از آسمان نازل شده به تحقیق حقیقتا حتما یقینا درش تحریف واقع شده به زیاد او به نفسی یا زیاد شده یا کم شده. اما کلمه و اذن رو ایشون نمیبینه قبلش رو نمیخونه. آقای خویی داره چی رو میگه؟ ببینید دوستان عزیز این صفحه 139 که اگه یک ذره پایین تر میرفتن ایشون واضح میشد. الرابع آقای خویی در اول کتابش در این کتابش صفحه 197 باب داره باب و سیانت القرآن من التحریف. اصلا عنوان بابش این از حفظ قرآن از تحریف این که ثابت کنه قرآن تحریف نشده. بعد در اولش ما تحریف رو معنا میکنه تحریف به چه معناست تحریف آیا زیاد هست کم هست چه چهار تا تحریف میکنه در تحریف چهارم چی میگه الرابع التحریف به زیادت و نقیصت فی الآیه و السوره مع التحفظ علی القرآن المنزل و التسالم علی قرائت النبی ایه. این تحریف چهارم هست. تعریف چهارم تعریف به زیاد شدن یا کم شدن در یک آیه یا در یک سوره با حفظ اصل قرآنی که نازل شده. حفظ اصل قرآن برای ما ثابته قرآن هست اما یک آیه یا سوره از قرآن حذف شده آیا این تحریف واقع شده یا نه. ایشون در جواب میگه و تحریف به هذا المعنا ایضا واقع فی القرآن قطعا. این تحریف قطعا واقع شده. چرا؟ مثال میزنه بسم الله رو فل بسم الله مثلا مما تسالم المسلمون على ان النبي قرأها قبل كل سوره غير سوره توبه. همه مسلمان ها بر این مطلب اتفاق دارن که پیغمبر بسم الله رو قبل از هر سوره میخوند غیر از سوره توبه. بعد الان مسلمان ها اختلاف دارن که آیا این بسم الله جزی از قرآن هست یا نیست. مثال میزنه میگه بعضی اینا گفتن که اصلا جز از قرآن نیست. حتی مالکی ها گفتن که بل ذهبت مالکیت و الاکراهت الاتیان بها قبل قرائت الفاتحه. حتی مالکی ها گفتن که خواندن بسم الله قبل از سوره فاتحه کراهت داره جز قرآن نیست.
اما شیعه میگه شیعه نظرش چیه؟ نظر شیعه این هست همه شیعه اتفاق دارن علا جزئیت بسم الله، تمام مسلمان شیعیان اتفاق دارن که جزئی از قرآن هست، جزئی از سوره است، هر سوره بسم الله داره، اون بسم الله جزء همون سوره است، جزء از اون هست و آیه اول به حساب میاد. من کل سوره غیر از سوره توبه، فقط در سوره توبه نیست
بسم الله اصلا نه.
بله میگه عده از علمای اهل سنت هم همین رو پذیرفتن. بعد میگه و اذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه تحریف و یقینا به زیاده آبرو نرسه. اگر ما بگیم که بسم الله جزئی از سوره قرآن نیست، خب در قرآن چیکار میکنه الان؟ چرا در قرآن های امروزی نوشته شده
این اذن معنوس بله؟ چیه معناش؟
اذن یعنی اگر که ما بگیم که بسم الله جزء سوره نیست، جزء قرآن نبوده، خب این تحریفه در قرآن.
این اذن در واقع تفسیری بله؟ ما قبلیه، چیزی که قبلش گفته
تفسیر میکنه، دلیلش مطلب رو داره میگه که چرا ما این اینجوری هست. قطعا همینه. آیا بالاخره این بسم اللهی که در اول سوره ها نوشته شده جزء قرآن هست یا نیست؟ اگر جزء قرآن هست، چرا شما سنی‌ها قبول ندارید این رو؟ چرا شما مالکی‌ها میگید مکروه خوندنش در حتی در سوره فاتحه؟ چرا اینو؟ پس تحریف شده دیگه. اگر هم جزء نیست، پس چرا در قرآن نوشته شده؟ یا زیاد شده بسم الله یا کم شده.
درسته.
این واقعا تحریف است. داره نظری کی رو میگه؟ داره نظر اهل سنت رو میگه که شما که بسم الله رو جزء قرآن نمیدونید، این دلیل بر این هست که تحریف قرآن رو تحریف شده میدونید. آیا از این استفاده میشه که آقای خویی قائل به تحریف قرآن بوده؟ بینندگان عزیز خودتون قضاوت کنید ببینید که این عالم وهابی چجور داره دروغ میگه، یا واقعا آدم بی‌تقوای داره دروغ میگه که حتما هست، یا داره واقعا از نظر فکری به حال اون تأثیر گذاشته، ژن ملنگ و مشنگ به حال تأثیر گذاشته، یا که به هر حال چیزی مصرف کرده، وگرنه این حرف واقعا قابل استناد نیست و گفتنش اصلا به هیچ وجه برای یک آدم سالم قابل تصور نیست. اصلا برای یک آدم سالم همچین استدلالی، این یک مطلبی که ایشون استدلال کردن و ما از همین نرم افزار ثابت کردیم که آقای حیدری برحال مشکلات رو داره. البته الجم و مهمکن اولا میند تر، شاید هر ستاش باشه، شاید هم برحال اون کسی که این برگر رو دستش داده این مشکلات رو داشته. این برحال مدارکی بود.
بعد یه جور این از فواید این نرم افزار هم هست،
این از فواید این نرم افزار هست
که دست بعضی رو رو کنه،
دست آبروی بعضی رو بریزه. بله. خب ایشون به یک سری مطالب دیگه هم استدلال کردن که در همین نشون میدیم الان خدمت بینندگان عزیز. در همون اولش استدلال میکنه، در اول بحث رو ایشون میاره و که این صیانت القرآن من التحریف، معنای تحریف رو میاد آقای خویی. اولین معنا رو که میکنه اصلا ایشون متعرض نمیشه، میره سراغ دومیش. الثانی النقص او الزیاده فی الحروف او فی الحرکات من حفظ القرآن و عدم زیایی و این لم یکن متمیزن فی الخارج عن غیره. نقص یا زیاد در حروف یا در حرکاتی با حفظ اصل قرآن و عدم زایع شدن اصل قرآن، این آیا اتفاق افتاده یا نه افتاده؟ هرچند که در خارج همچین مسئلهی مثلا قابل دیدن نیست، قابل تشخیص نیست. میگه آیا اتفاق افتاده یا نه افتاده که یک حرف یا یک حرکت در قرآن کم یا زیاد شده باشه، آیا چنین مطلبی اتفاق افتاده یا نه افتاده؟ میگه النقص او الزیاده فی الحروف او فی الحرکات مع حفظ القرآن و عدم زیاده، تا آخرش میگه و التحریف به هذا المعنا واقع فی القرآن قطعا. میگه تحریف به این معنام قطعا اتفاق افتاده. بعد میگه ما قبلا ثابت کردیم که این قرائت های مختلفی که از قرآن شما نشون میدید و نقل میکنید اینا متواتر نیستن. الان ما 10 قرائت از ممنون هستم از اتاق فرمان، ما 10 تا قرائت داریم در قرآن کریم، 10 تا قرائت مختلف داریم دیگه، درسته؟ نه
بله.
قرائت حفص از عاصم هست، فلان هست، فلان هست، فلان هست، 7 تا یا تا 10 تا. خب ما کتاب داریم که از پایان‌نامه های اینا که همه 10 تا رو آوردن و بعضی از اینها هر 10 تا رو متواتر میدونن،
بعضی از قاریاشون هم به اون شکل میخونن.
بعد همون آل یاسین رو هم ما قبلا نشون دادیم که بعضی آل یاسین نوشتن، بعضی ال یاسین نوشتن. ما اصل قرآن رو هم نشون دادیم، حالا اگر فرصت شد در ادامه اون رو ما از اینترنت تونستیم دوباره دانلود کنیم نشون خواهیم داد. خب آیا همچین تحریف اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟ قطعا اتفاق افتاده. همین اول سوره حمد مالک یوم الدین بعضی از نسخه ها نوشتن ملک یوم الدین، بعضی هم نوشتن مالک یوم الدین با الف نوشتن. اگر اونهایی که ملک نوشتن خب قطعا یه الف اونجا حذف شده، درسته یا نه؟ حذف شده قطعا. اما در اصل قرآن، در اصل سوره هیچ تأثیری نداره،
در اصل معنا
هیچ تأثیری نداره. نوعی از قرائت هست بعضی با الف، نوعی از نوشتن هست در زبان عربی، حتی بعضی با الف می نویسن، بعضی بدون الف می نویسن. قرآن های امروزی ما بدون الف هست، اما قرآن هایی که ما در پاکستان خوندیم و دیدیم و شنیدیم و الان هم هست بعضی از نسخه های اینها با الف نوشتن. همچنین تحریف قطعا اتفاق افتاده. آقای خویم اینو قبول داره، ما هم قبول داریم، شما هم قطعا قبول دارید، همه مسلمان ها میدونن که همچنین تحریف، اما این تحریف مورد بحث ما نیست، این تحریف اصلا مورد اختلاف ما نیست که بخواد مثلا کسی قائل به تحریف این همچنین باشه کافر بشه. از اون طرف ما در همین سوره حمد از عمر ابن خطاب داشتیم، از عمر ابن خطاب داشتیم که غیر اصلا یه جوری دیگه میخوند آیه رو، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین میخوند.
قبلا یادم هست
اینو ما خوندیم و بعد اینها جواب دادن اینا قرائت های شازده. قرائت های شازده رو شما نمیدین، شما شیعه ها نمیفهمید، یه سری قرائت های شازده بوده، آیه هاشم آیه حیدری گفتن به همین قرائت های شازده که شما میگید به هر حال یا حقیقت داشته یا نداشته. عمری که با این قرائت شازده میخونده حد یا قطعا همچین قرآن همینجوری نازل شده بوده یا نازل نشده بوده. اگر نازل شده بوده پس قرآن امروزی تحریف شده است، اگر نازل نشده پس عمر قائل به تحریف قرآن بوده. اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدید من این روایت رو برای بینندگان عزیز از کتاب های اهل سنت بخونم. بله، تفسیر ابن کثیر هست جلد اول صفحه 30 روایت رو نقل میکنه از ابی معاویه، از عمش، از ابراهیم، از اسود، از عمر، انهو کانا تا که میگه عمر ابن خطاب که اینجوری میخوند همیشه غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، یه غیر اینجا اضافه میکرد، این کلمه غیر اینجا الان ما چجوری میخونیم؟ ولا الضالین میخونیم.
بله بله.
اما عمر چی میخونده؟ و غیر الضالین میخونده. و هازا اسناد صحیح، سند این روایت هم میگه صحیح هست. خب این تحریف هست یا نیست؟ اگر واقعا قرآن این گونه نازل شده پس چرا قرآن های ما امروز ولز ظالین داره؟ اگر اونجور نازل نشده و اینجور نازل شده پس عمر قائل به تحریف قرآن بوده.
بله.
چرا عمر اینجوری میکنه؟ پس عمر قائل به تحریف قرآن بوده. و این مطلبی است که آقای خویی داره میگه، بله همچین قضایایی بوده. و این مطلب دومیش هست، تعریف دومیش هست. اما تعریف سومیش
جناب آقای هاشمی که داره آیه حیدر نشسته بود، هر چی آقای هاشمی داریم میگفت الله اکبر الله اکبر. بعدش هم میگفت که آقای خویی پس خودش خبر داشت خودش گمراهه. اگر اینطور پس جناب خلیفه دوم خودش خبر داشت خودش گمراهه. دیگه مبانی شما نمیاد بگه که ما چه تعریفایی داریم میکنیم، چه کلامی رو داریم مطرح میکنیم و واقعیتش چیه.
تعریف سوم رو هم اینا خوندن، الثالث النص او زیاده به کلمتین او کلمتین مع تحفظ علی نفس القرآن المنزل. تعریف سوم یک کلمه یا دو کلمه از قرآن حذف شده باشه، مثل همونی که از عمر نشون دادیم، میگه و تحریف، البته این غلط تایپی هست، و تحریف به هذا المعنا قد وقع فی صدر الاسلام و فی زمان الصحابه. قطعا از صدر اسلام همچین اتفاق قطعا افتاده. میگه دلیل ما چیه؟ دلیل ما این هست که عثمان ابن عفان بسیاری از مصاحف رو آتیش زد و فقط یه دونه رو گذاشت.
بله.
تمام مصاحف قرآن که مردم دیگه داشتن با دستخط صحابه بود، اونها رو همه عمر ابن خطاب گرفت و آتیش زد. آتیش زد یا نزد؟ همه اهل سنت این مطلب رو قطعا قبول دارن. آیا اون مصحف با این مصحفی که امروز ما داشتیم فرق داشته یا نداشته؟ آقای خویی داره سوال میکنه. فرق داشته یا نداشته؟ قطعا فرق داشته و قطعا و یقینا فرق داشته. و اگر فرق داشته پس قطعا یا اون درست بوده یا این درست بوده. کدوم درسته؟ این مصحفی که الان ما داریم درسته یا اون مصحف ها درسته؟ اگر این درسته پس اونا تعریف کرده بودن، اگر اونها درست بوده پس این تعریف شده است. به این معنا قطعا تحریف اتفاق افتاده. و بعد جالب هست در ادامه میگه و قضبت جماعت من العلماء موارد و اختلاف بین المصاحف، عده از علمای اهل سنت موارد اختلاف مصحف ها رو جمع کرده، از جمله آقای عبدالله ابن ابی داود سجستانی که کتاب داره به نام المصاحف. ما همین کتاب رو داریم، کتاب الفرقان رو هم داریم، ان شاء الله اینا رو نشون خواهیم داد که در این کتاب المصاحف نزدیک 800 روایت آقای ابن ابی داود سجستانی میاره در اختلاف نسخه های قرآن کریم. اختلافی که با هم دیگه داشتن نسخه‌های قرآن کریم، آیا اون نسخه درسته یا این نسخه درسته؟ بالاخره یکی از این نسخه درسته، نمیشه همه این نسخه‌ها با هم دیگه درست باشه. و این نشانگر این هست که بالاخره این نوع تحریف، تحریف نوع سوم هم اتفاق افتاده. این حرف آقای خویه کجاش اشکال داره؟ کجای این اشکال داره آقای حیدری؟ این آیا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟
همون زرواصل هر گردی گردو نیست اینجا هست. این تحریف اون تحریف،
این تحریف با اون تحریف، زمین تا آسمان فرق داره. باز ایشون مطلب دیگه ای رو خوندن، روایات رو آوردن از شبهت الثالثه، به عنوان یک شبهه داره مطرح میکنه. روایات از طریق اهل بیت که دلالت بر تحریف قرآن میکنه فراوان هست، متواتر هست، فلا بد من قول به، پس ما باید قائل به تحریف قرآن بشیم، به عنوان یک شبهه مطرح میکنه. جواب میده ان هذه الروايات لا دلاله فيها على وقوع تحریف القرآن بمعنى المتنازع، این روایاتی که شما میگید اینها هیچ دلالتی بر تحریفی که ما سرش اختلاف داریم نمیکنه. چرا؟ چون ما این اختلافی که الان هست آیا از قرآن امروزی چیزی اضافه شده یا نشده، بر قرآن امروزی چیزی کم شده یا نشده، اختلاف ما سر این هست که این قرآنی که الان در دست ماست آیا تمام اون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده یا تمام اون نیست. اما این روایات اونها رو ثابت نمی کنه. بعد توضیح میده میگه بسیاری از این روایات از نظر سندی ضعیفه، که اونا خودشون هم خوندن. بسیاری از اینها از آقای محمد علی ابن احمد کوفی نقل شده که علما گفتن اون کذاب هست. اما در اینجا میگه الا ان کثرت الروایات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومین علیهم السلام، اما روایات بسیار زیاد هست و این روایات چون بسیار زیاد هست برای ما این قطع رو یقینی میکنه که بعضی از این روایات از معصومین صادر شده، یا اطمینان میتونیم به اینا بکنیم. اما در ادامه چی میگه؟ در ادامه دونه دونه این روایات رو میاره، میگه این روایات اون تحریفی که ما منظورش هستیم، ما از اون قصد کردیم نیست. مثلا روایت اول میاره که در این روایت مثلا قائل به تحریف بوده، ازش تحریف اثبات میشه، میگه این روایت که اون تحریف ما رو ثابت نمیکنه. یا روایت دوم، روایت سوم، روایت چهارم
خودشون وارد میکنن، بعد پاس تمام
روایات رو که روایت رو دونه دونه میاره، یا میگه از نظر سندی ضعیف هست، یا اون تحریفی که ما میخوایم اونها رو ثابت نمیکنه. جناب آقای حیدری به عنوان یک شبهه میاره و این رو جواب میده. تک تک روایات رو که به عنوان تحریف قرآن کسی فکر میکنه قائل میتونه تحریف رو ثابت کنه میاره و جواب میده. کسی که یک باب رو اختصاص داره به صیانت القرآن یعنی تحریف، میتونه قائل به تحریف قرآن باشه؟
اصلا یادم هست که توی همون کلیپ اشاره به این باب اصلا نکرد،
اصلا این باب اشاره به این باب نکرد، موسیشو میورد جرات نمیکرد بخونه. یعنی آقای هاشمی موسیشو میورد روی باب صیانت القرآن من التحریف.
اگه دوستان نشون بدن مونیتور استاد یزدانی رو
می آورد، ولی خب جرئت نمی کرد که بخونه این قضیه رو. تا آقای خویی نظر قطعیش این هست که به هیچ وجه چنین تحریفی در قرآن وارد نشده، اون تحریفی که ما مد نظرمون هست و شما مد نظرتون هست. تحریف های دیگه بله، هممون یقین داریم که همچین تحریف های هست. یک حرکت از قرآن حذف شده باشه، یک حرف از قرآن حذف شده باشه، یک کلمه از قرآن حذف شده باشه، اما در اصل قرآن هیچ تأثیری نداره. در قرآنی که در معنای قرآن، در معنای اون آیه هیچ تأثیری نداره، مثل همین غیر المغضوب و بقیه. خب اما فرض رو بر این بگیریم که آقای خویی رحمت الله علیه قائل به تحریف قرآن هست. خب از اون طرف شما چه جواب میدید از تحریف قرآن که آقای عمر ابن خطاب قائل به تحریف قرآن بوده؟ اگر هم آقای خویی قائل به تحریف قرآن بوده در اینجا از خلیفه دوم تبعیت کرده. اگر مونیتور من نشون میدید، من چند نمونه از تحریف‌ها رو قبلا هم نشون دادیم خدمت بینندگان عزیز نشون میدیم. نخستین کسانی که ادعای تحریف قرآن رو مطرح کردن عمر ابن خطاب، آیه حرمت رویگردانی از پدران از قرآن حذف شده. این در صحیح بخاری هست، دوستان عزیز ببینن صحیح بخاری نوشته امام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که به هر حال چاپ عربستان سعودی هم هستیم، این صحیح بخاری. در کتاب الحدود باب الرجم الحبلا من الزنا ایشون روایتی رو میخونه از عمر ابن خطاب که بینندگان عزیز میتونن در اینجا ببینن. میگه ما میخواندیم نقرأ فی ما نقرأ من کتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم او ان کفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم. روایت در صحیح بخاری دیگه، باب کتاب الحدود، باب رجم الحبلا من الزنا.
بله.
میگه ما در قرآن اینجوری میخوندیم اما در قرآن امروزی این مطلب وجود
نداره.
نخستین کسی که قائل به تحریف قرآن هست خلیفه دوم عمر ابن خطاب هست. اگر قائل شدن به تحریف قرآن کفره، خب پس خلیفه دوم شما حکمشو چی میگید؟ غیر از اونی که غیر المغضوب میخوند، غیر الضالین میخوند، عوض میکرد، اینها هم هست، اونم با سنن صحیح، اینم با سنن صحیح. اینا همیشه از ما سوال میکنن شما چرا قائلان به تحریف قرآن رو تکفیر نمیکنید، بگید کافره. همیشه این سوال رو میکنن. بابا ما میخوایم به هر حال وحدت و اتحاد این چیزا رو میخوایم، میخوایم شما ناراحت نشید. اگر ما بگیم قائلین به تحریف قرآن کافر هستن، کی ضرر میکنه؟ فوقش که دو نفر از علمای ما تکفیر میشن، مشکلی پیش نمیاد. اما شما که
ثابت بشه،
اگر هم ثابت بشه، اگر هم ثابت بشه، یکی دو نفر از علمای ما اینجوری میشن، اما شما که خلیفه دوم عمر ابن خطاب تکفیر میشه. ما میخوایم برادران اهل سنت از دست ما ناراحت نشن که این جوابو نمیدیم، میگیم گناه کرده، گناهی بزرگی کرده اما کافر نشده، به خاطر شماست اما نه به خاطر اینکه ما از این قضیه بترسیم. این مطلب اولی که بینندگان عزیز میتونن ببینن و روایت رو در صحیح بخاری و کتاب‌های دیگه هم اومده. نفر بعدی که تکفیر میشه اگر کسی قائلی به تحریف قرآن رو کافر بدونه، آقای خانم عایشه است، ام المؤمنین عایشه، آیه رضا از قرآن میگه حذف شده. صحیح مسلم هست، اینم چاپ عربستان سعودی است، دارالطیبه ریاض هست، که اینجا عایشه در کتاب الرضا باب تحریم به خمس رضعات صراحتاً اینجا ادعا میکنه که آیه عشر رضعات معلوم، ان عایشه انها قالت کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول الله و حن فی ما یقرأ من القرآن. میگه آیه عشر رضعات در قرآن بود، بعد این نسخ شد با آیه پنج بار شیر دادن، آیه ده بار شیر دادن بود، بعد نسخ شد با پنج بار شیر دادن، رسول خدا از دنیا رفت و این در قرآن بود. خب الان در قرآن موزی کجا زید؟ نشون بدید به ما. این در صحیح مسلم هم هست که دیگه شما براش میگه صحیح ترین کتاب بعد از قرآن و صحیح بخاری. این روایتی که دوستان عزیز میبینن. مطلب بعدی، عایشه میگه من بزغاله ای داشتم که قرآن رو تحریف کرد. ما قبلا همین نشون دادیم کتاب صحیح سنن ابن ماجه است، مستقیم میریم از سنن ابن ماجه نشون نمیدیم، از صحیح نشون میدیم که سندش هم تصحیح شده باشه. جلد دوم از این کتاب که چاپ ریاض هم هست دیگه، مکتبۃ المعارف ریاض، باب رضا الکبیر. دوستان عزیز میبینن؟ بله، باب رضا الکبیر که از عایشه نقل میکنه، لقد نزلت آیت الرجم و رضاعت الکبیر عشرا و لقد کان فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله و تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها. میگه آیه رجم و آیه رضای کبیر ده بار شیر دادن در قرآن بود، نازل شد، در یک صحیفه نوشته بودم، زیر تختم گذاشته بودم، وقتی رسول خدا از دنیا رفت و ما مشغول کفن و دفن شدیم، به هر حال گوساله آمد و بزغاله آمد، البته یک جای دیگه چارپا داشت، شاید گوساله بوده الان. دخل داجنون فاکلها، این بزغاله آمد این قرآن رو خورد و الان در قرآن امروزی نیست. پس یک بزغاله هم میتونه قرآن رو تحریف کنه، البته نه هر بزغاله، بزغاله عایشه. اگر ما بخوایم تکفیر کنیم قائلان به تحریف قرآن رو، خب نفر دومی که تکفیر میشه ام المؤمنین عایشه است. شما چی جواب میدید؟ آیا حاضرید اونها رو تکفیر کنید؟ اگر اونها رو تکفیر کنید که دیگه خودتون هم پیرو اونها هستید، پیرو یک کافر میشید و قطعا این مطلب رو قبول نخواهید کرد. البته خب مطلب زیاد هست درباره تحریف قرآن، ما از اولم وقتمون خیلی گذشته، استاد میگه
خواهش میکنم.
فقط آقا من یه مقدار
حیات بدم. ابن تیمیه هم تصریح میکنه قرآن تحریف شده است در کتابش، اگر تصریح منصور مدرسه کنن. بله، آقای ابن تیمیه منهاج السنه النبویه جلد 1 صفحه 25 همون اولش میگه الیهود حرفوا التورات، یهودی ها تورات تحریف کردن، و کذالک الرافضه حرفوا القرآن، رافضی ها قرآن تحریف کردن. نمیگه میخواستن قرآن رو تحریف کنن، میگه رافضی ها هم قرآن رو تحریف کردن. همین شیخ الاسلام ابن تیمیه ای که شما او رو بت کردید و از ابوبکر عمر هم با گایقات بالاتر میبرید، چون
بعضی اوقات مجبور شدن که چون سند صحیح بوده قبول کنن ابوبکر عمر اشتباه کردن، ولی قبول نمیکنن ابن تیمیه اشتباه کرده. همین ابن تیمیه علنا میگه و رافع الرافض حرف القرآن، رافضی قرآن رو تحریف کردن، پس قبول داره قرآن تحریف شده است و او هم میشه کافر.
درست.
ولی اهل بیت ما با اینکه در اون زمان زندگی میکردن با خلیفه و با امثال اینها، اونا ادعای تحریف رو مطرح میکردن، ولی اهل بیت اونها تکفیر نکردن.
حالا در خصوص اون قرآن رو که آقای یزدانی گفت، اون رو هم زالم اونم... اگه آماده هست.
بله همین که اگر تصمیم تو لطف کنن، سلام علی آل یاسین، سوره صافات قرآن به قرائت ورشه، سلام علی آل یاسین، سوره صافات آیه 130. از همون اولش هم اگر بیاریم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا جایی ملک یوم الدین، مالک نیست، ملک یوم الدین، و اختلافات درست. زیادی از جهت اعرابی اینها با قرآن‌های هفته.
خب خیلی متشکرم، اینم پاسخ جامع و کامل مستندی که اساتید بزرگوار به این شبهه‌ای که مطرح کردند و گفتن که حضرت آیت الله العظما خویی قائل به تحریف قرآن هستن، که نکات بسیار خوب و جالب و شنیدنی رو از زبان اساتید بزرگوار با هم دیدیم و شنیدیم. ایام فاطمی است، عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید و با ما همراه باشید.
دوباره خاطرات بود مرور کنم آی آدم از کوچه بچگی ها دوبور کنم آی آدم دوبور کنم آی آدم یادم میاد دیدم بابا همین شبا شال ازار گردنش تیرن سیا کرد تنش تو عالم بچگی گفتم بابا جون مگه بازم محرمه، چرا دل غرق غمه، چرا دل غرق غمه، شال عزات برا چیه، پیرن سیات برا چیه، بابا میگفت ای گل من بل بل من اگه دلشی در همه میبینی رو قلبت یه غمه، برا مادر محرمه، برا مادر محرمه، ای عزیزم 1400 سال پیش تو مدینه به خاطر بغض و کینه کوچه‌ای باریک و تنگ آدمایی با دل سنگ تازیونه ها رو میکشن مادر ما رو میکشن مادر بچه سیدارا میکشن مادر بچه سیدارا میکشن منادی نداداد این الفاتحی منادی صدا زد این الفاتحی منادی صدا زد آخ منادی کشم یه ساله به در فاطمیت را برسه اما بی بی سینه زدن دیگه بدون مهدی بچه پس که آقا اون میرسه خوب میدونی این دل من از روز ازل فاطمیه کوچه های سینه زنی کوچه بنی هاشمیه کوچه های سینه زنی کوچه بنی هاشمیه بیا بی بی جونه قشمون از توی این کوچه برو اگه خاطرت از یه کوچه پریشونه این کوچه امن و امن آی بی بی جونه اسم کوچه ها بنی هاشمیه. بیبی بیا تو این کوچه برو، بیا بیبی جون ای قد کمون، از توی این کوچه برو. اگه خاطرت از یه کوچه پریشونه، این کوچه امنو امونه. آخه ما سینه زنیم، ما که سینه نمیزنیم، ما سینه زنیم برم. آخه ما گریه کنیم، ما که در خونه نمیکنیم که، ما گریه میکنیم. سینه زنها همه آماده باشید، بی بی از بین شما رد میشه. اگه چادرش یه وقت خاکی بشه، خدا میدونه که خیلی بد. بی بی جا، آره ما سینه زنا فداییشیم، کشته کربلاییشیم،
یارم را گرفتند، گلم عشقم بهارم را گرفتند. میان کوچه ها با ضرب سیلی، همه دار و ندارم را گرفتم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت این ایام. اگه مروارید اشکی در گوشه چشمانتون حلقه زد تو جلسات عزاداری با دیدن این میان برماهایی که و عزاداری هایی که تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و کلیپ دیگه ای رو انشالله تا لحظات دیگر پخش میکنیم. شبهی که وارد شده بعد انشالله پاسخش رو از زبان جناب استاد ابوالقاسمی خواهیم دید و شنید. شماره 28، کلیپ شماره 28 رو لطف کنید پخش کنید دوستانم.
حضرت عمر به دختر زهرا مکرسه میگه که این چی شیرینی، تا حالا ما هم چیزی تو خونه ندیدیم شیرینی داشته باشیم. گفت که خب روغن و شکری که حالا بودجه خودمون هست از بیت المال به خودمون میرسونن، این من پسنداز کردم، مقداری رو پسنداز کردم و تونستم الان پایان ماهی من این شیرینی رو با اون چیزایی که پسنداز کردیم درست بکنم. حضرت عمر میگه پس به ما زیادی بود چه دادن، به ما زیادی حقوق دادن، پس به
میشه پسنداز کرد،
میشه پسنداز کرد. این همه ما مستحق این قدر نیستیم.
این
از روغن و برنجی که روغن شکری که به چیز میرسوندن، گفتم آقا این قدر کم کنیم چون ما این قدر اضافی برمون.
جناب استاد هاشمی، این متواتر هست، این قضايا به تواتر رسیده که در واقع خلفای راشدین به هیچ وجهی به دنبال مال دنیا نبودند، به دنبال سلطه و قدرت نبودند و هیچ کسی نمیتونه بیاد ایراد بگیره بگه عمر بن خطاب مال برای خودش خواست، ابوبکر صدیق مال دنیا برای خودش خواست، ابوبکر صدیق چیز اضافی به فامیله خودش داد. یک نفرم نمیتونه از دشمنانش، از کسانی که دارن لعن و نفرین میکنن، به هیچ وجه نمیتونن هیچ ایرادی ازشون بگیرن در مورد خلافتشون، در مورد عدالتشون و در مورد اینکه طمعی به این مال نداشتن، طمعی به این قدرت نداشتن، هیچ کسی نمیتونه رو وارد کنه.
اما فرمودید که خلیفه دوم زمانی که ترور شدن یا ترور شدن یا به قول شما شهید شدن، هر چی که حساب بکنیم هیچ مالی رو نداشتن، درست؟
بدهکار بودن، 86,000 درهم بدهکار بودن.
86,000 درهم
بدهکار. بله.
اگر از حدیث صحیح شما من ثابت کنم به پول الان 1,000,000,000 تومان فقط یکی از بچه‌هاش رسید.
بله، شما آزاد
در کتاب معرفت الصحابه، اجازه بفرمایید، اجازه معرفت الصحابه جلد 1 صفحه 54، 9 پسر و 4 دختر از ایشون منذک 13 نفر می شوند. حالا بنده دبیر رشته تجربی رو فرمایید، مذهبی هم نیستم، حدیثی داریم و قد با رجلون من وردتن میراسن.
جناب آقای باقری، من ببخشید، قبل از اینکه شما رشته تجربی هستین چه تخصصی هستین؟
تخصص فیزیک.
میتونید فرمول نیرو رو برای ما بگین؟
F مساوی با ام آف.
خب ماشاءالله بفرمایید.
بعد وزن ام چی؟ کدوم نیرو؟ قانون اول نیوتن، دوم نیوتن، سوم نیوتن،
خدمتتون عرض کنم. کافی، میخواستم مطمئن بشم.
من دکتر هستم آقای هاشمی. من مذهبی تخصص ندارم، ولی حدیث تمام رجالش میگه صحیح است.
خب الان آقای باخری، مرحله مرحله، شما رجال این حدیث رو بفرمایید.
شما اول سرچ کنید وسط با
چی سرچ کنم؟
سرچ کنید این حدیث رو.
بله
وسط با رجلون من ورثت میراثون به معتن ان.
خب اتفاقاً تماس آقای باقری، تماس می قد نشه. آقای باقری از کتاب معرفت الصحابه ذکر میکنی، درسته؟
کتاب معرفت الصحابه گفتم 13 تا بچه داشته. این کتاب کتاب ابن شبه نوسی است، جلد 2 صفحه 88.
کتاب
ابن شبه،
کتاب اسم مؤلف کتاب ابن شبه هست. اسم کتاب؟
آره
اسم کتاب استاد، اسم کتاب چیه؟
ابن شبه نوویدی.
خب مؤلفش اسم، من برای اینکه میخوام اسم کتاب. آقای باقری شما سر کلاستون خودتون به این صورت تو کلام شاگرداتون میپرید؟ اجازه بدین مطلب من مطلب نتیجه بگیریم. آقای باقری،
وقت صحبت میکنی اصلا اجازه نمیدی هیچ کدوم شاگردام حرف بزنم. میگه آقای هاشمی نمیذار ما حرف بزنیم، به اون که زورم نمیرسه از دل دانش آموزای بدبخت در میاری.
وقتی چیزی بگن در نمکش میزنن. جناب باقری ببینید، شما این صورت بچگانه ما بحث نکنید. خیلی من عذر میخوام از این که از اصحاب فرمان. متشکرم از آقای باقری.
یک آقای به نام باقری تماس گرفته بودن، یک حدیثی رو برای شما خوندن. این از کتاب صادق المدینه تو منوره بودش.
کتاب
تاریخ المدینه تون منوره، حدیث هم صحیح هست.
خب شما از کجا فهمیدین که حدیث صحیح هست؟
تمامی راویان ثقه است.
خب راویانش رو به ما بدین، متون حدیثی رو.
در اجامع الکبیر جدید راحتی میاد اینجا فقط
الجامع
الکبیر،
الجامع الکبیر هم میزنیم. الجامع الکبیر، بله ما این الجامع الکبیر، بله این جامع الکبیر، جمع الجوامع او جامع الکبیر، این الجامع الکبیر، این رو هم میزنیم و حدیث رو سرچ میکنیم. در بحث رو باید ما انشالله باز هم این بین معنا نیست که ما دی تحقیق، ما خودمون هم تحقیق خواهیم کرد و ارائه خواهیم داد به بینندگان عزیز. اما این مطالبی که ارائه دادین هیچ کدوم در سال وفات کاملا اشتباه بود و اصلا همخوانی نداشت.
خب حاجی ابوالقاسمی، در خصوص ثروت جناب عمر و تلویسی که این آقای هاشمی کردن، حالا البته خیلی خوشم اومد از این بیننده بزرگوار جناب آقای باقری، اگر بیننده ما هستن خواستن یه جوری مثلا حالا ایشون رو بپوشونن در خصوص تخصصشون سوال پرسیدن، ایشون خیلی محکم و جامع و کامل و کوبنده پاسخ دادن. آقای هاشمی در ابتدای ادعا کردن که عمر بسیار زاهد بوده، مالی نداشته و از ساعت که پولی نداشت و اینها. بعد وقتی که بیننده ها اومدن سوال کردن که روایت صحیح از اهل سنت در این خصوص هست که میگن عمر ثروت زیاد داشته، این مطلب رو قبول نکردن و خلاصه سعی کردن به بهانه‌های مختلف بحث رو عوضش کنن و حتی ارتباطشون هم با اون بیننده بزرگوار قطع کردن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک ماجرای اولشون ما تعریف کرد که حالا ام کلثوم همسر خلیفه دوم یک شعشینی درست کرد و این ماجرا اونی که سند براش هست مربوط به مرحوم شیخ انصاری است که این اتفاق براشون افتاد. در خانهشون همسرش مقداری گوشت آورد یا پنیری در گردویی در کنار پنیر گذاشته بود، گفت این از کجاست؟ گفت من اندوخته‌ای داشتم. اما برای خلیفه دوم درخواست می‌کنیم سند بیارن. جالب اینها اینجاست که این آقایون خودشون وقتی بحث ام کلثوم همسر خلیفه دوم که میگن که حالا مصاحبه کردن دختر ابوبکر بودن، دختر تعلی، اینها میگن 40,000 سکه طلا خلیفه دوم بهش سکه خلیفه بهش مهریه داده. بعضی میگن طلا، بعضی میگن نقره. این زن
40,000 سکه مهریش بوده، نمیتونست یه ذره شیرینی بخره بره به عمر بده؟ عمر انقدر تعجب بکنه زنی که 40,000 سکه عمر بهش مهریه داده، عمری که خیلی زاهد بوده، پول نداشته، خیلی ساده نگیم کرده. اونجا که میرسم میگن نه خیلی دختر عطری دوست داشته، 40,000 سکه بهش مهریه داده. بعد میگم نه آقا، خلیفه دوم خیلی فقیر بوده، خیلی زاهد، به کسی پول نمیداده اصلا، پول نداشته به کسی بده،
نداشته که
بده، بهش کنم از پول نداشته بده. لابد مردم مدینه جمع شدن، پول جمع کردن و گفتن خلیفه دوم ما مهریه همسر شما رو تعیین میکنیم، پول بگیر برو جزن نگم بگیر. اینطور بوده، اینا پول داشته. گفت به هیچ کس اضافه نمیداده. تفسیر موتور لوس بکنم، در کتاب الطبقات الکبرى مراجعه میکنید، عمر وقتی به مردم خواست پول بده، به زنهای پیغمبر 10,000 سکه میداد، به عایشه 12,000 تا میداد، به عایشه بیشتر میداد. یعنی باز اینجا هم یک
به چه عنوان میداده؟
بعد میگفته این پیغمبر خیلی دوستش داشته، حالا انگار پیغمبر حضرت علی دوست نداشته، فاطمه رو دوست نداشته، حتی از درک موقع شهید شده بودن، امام حسن دوست نداشته. خب خود عایشه میگه پیغمبر حضرت علی از همه بیشتر دوست داشته، ولی اینقدر به حضرت علی نداده. متشکر. این رو هم ما میذاریم کنار. بحثی که این دوست عزیزمون مطرح کردن که در کتاب در برنامه الجامع مثلا تصحیح کرد، در الجامع الکبیر جستجو بزن.
بله.
آیه هاشمی خود زد به اون را که اصلا انگار الجامع الکبیر اسم کتابیه. اما برنامه مکتبت و شامله، اگر تصویر موتور لطف کنم، این برنامه مکتبت و شامله.
بله، نکته جالب که در واقع اسم کتاب رو برد اما نمیدونستن نویسندش کیه، حالا یا برعکسش
ابن شعبه دیگه همه میدونن ابن شعبه مؤلف تاریخ المدینه است، هیچ که تو این دیگه اگه کسی ندونه معلومه خیلی تو این بحثا بی سواده. ببینیم تاریخ المدینه داره نه، این یک تاریخ المدینه، این دو تا، این سه تا، چون گفت تاریخ المدینه اصلا نداریم در برنامه شامله. تاریخ المدینه ما بعدش هم میکنیم، مؤلفش کیه؟ ابن شعبه. همینجا یک تعدیس که میگه اصلا این برنامه ما تاریخ مدینه
نداره.
این یک. اما مطلع بعدی خواست جستجو بزنه، به جای این که بنویسه وقد با عرجلون، وقد با عرجلون چی نوشت؟ نوشت قد با عرجلون. خب در عربی واو میشه اصونه ازا پیدا نمیشه. وقد با عرجلون ما بنویسیم پیدا میکنه، وقد با عرجلون. این روایت هم اینجا میاد تا تو بارش هم اومده، یه وقت فتح الباری هم مده. خب اما بریم سراغ جامع الکبیر. در جامع الکبیر اگر جستجو بزنید ما جستجو داریم وقت با عرجلون، همین اخبار المدینه رو آورده، روایت رو فتح الباری آورده، از فتح الباری میخوریم چون تصحیح هم کرده. چی روایت؟ وقت انکر نافع مولى ابن عمر ان یکون علی عمر دینون. اصلا نافع غلام ابن عمر باورش نمیشد عمر بدهی داشته باشه. چرا؟ شما وقتی میبینی یک آدم میلیاردره وقتی بمیره باور میشه بدهی داشته باشه؟ نه، یک آدم فقیری خب وقتی مرد باور میکنه این بدهی زیاد داشته باشه، اصلا در و دیوار و خونش فقر رو بدهی داره میباره. اما وقتی عمر رو مثلا انکر نافع، اصلا باورش نمیشد که عمر بدهی داشته باشه. چرا؟ فروا عمر بن شعبه در کتاب المدینه سندش چطوره؟ آیا هاشمی دنبال سندش نگرد؟ ابن حجر بزرگ شما تصحیح کرده به اسناد صحیح که نافع قال من اینا یکون علی عمر دینون، مگه میشه عمر بدهی داشته باشه؟ و حالان که یکی از ورثه او در جای دیگه، اینجا میگه فقط با عرجان ورثه، بعد جا میگه یکی از ورثش میراثش رو به 100,000 سکه، سهم الارثش رو 100,000 سکه چیکار کرده؟
فروخته.
همین رو در عمده القاضی بعد با جالب میاد دیگه و هاذا لا ینفی ان یکون دمعاتی علی دینون. خب ممکنه یک آدمی چی فقط یکون و شخص کثیر المال یا کثیر المال، ممکنه شخص خیلی مال داشته باشه ولا یستلزم نفی الدین عن، اما لازم نمیاد که بدهی نداشته باشه. بله آقای هاشمی، خلیفه دوم موقع مردنش 86,000 سکه بدهی داشت، اما اونقدر پول داشت که بدهی رو که دادن تقسیم هم که کردن یک نفر فروخ داده. آدم وقتی یه جا میفروشه ارزونتر میفروشه، وقتی فروخ 100,000 سکه بهش گیرنگی پول. آقای خدمت شما، شما پسر عمر هستی، بیرید سمال ارس شما. ما قبلا از پاورپوینت نشون دادیم، همینو در عمده القاری نقل کرده، تصحیح سندی کرده. روا عمر بن شعبه فی کتاب المدینه به اسناد صحیح همین میاد مطرح میکنه. نیل اوتار هم دقیقا همین میاد میگه،
فرب عمر بن شبه بی کتاب المدنه به اسناد صحیح. بعد میاد مطلب دیگر هم نقل میکنه. متشکر. ما قبلا همین رو بایدیم چیکار کردیم؟ پاورپوینت رو نشون دادیم. اگر لطف کنن ثروتی که از خلیفه دوم بعد از مرگ بر جای ماند. خب وصیت کرد موقع مردن 86000 سکه رو از بدهی من پرداخت بکنید. در صحیح بخاری اومده. یه سری مطرح میکنم که دوستانم قبلا دیدن. روایت رو میاریم. میگه بدهیشو نگاه کردن 86000 سکه بود در صحیح بخاری است.
بله.
خب بعد یکی از وارثان عمر سهم رو ارزش چقدر فروخت؟
تازه بعد اینکه بدهی رو داد.
بله. این فتح الباری ملاحظه میکنید. تصویرش هم نشون بدیم نگر آقا تصویر نداره. فتح الباری تعلیقه های بن باز هم هست جلد هفتم دارالمعرفه. ملاحظه میکنید. فروا عمر بن شبه فی کتاب المدینه به اسناد صحیح ان نافعا قال من اين يكون على عمر دینون. برش هم که فقط یکون و شخص کثیر المال که یه شخصی خیلی مال زیاد داره ولی بدهی هم داره. فلعل نافعا انکرن یکون دینه و لم یغضه. نافع احتمال تعجب کرده که چطور عمری که اینقدر پول داره تا حالا بدهیش رو نداده. از این تعجب کرده. خب ورثش کیا بودن؟ 9 پسر 4 دختر چند تا زن. مدرک همون یا آقا فرمودن معرفت و صحابه دیگه ماشاءالله اصاله فیزیک هم متخصص تو این بحثا شد. اینا بلدن. آی هاشمی بلد نیست. ما نمیفهمیم. آی حیدری میگه آن که تو برنامه به درد نمیخوره. این معرفت و صحابه ملاحظه میکنید. اگه تصویر قشنگ بله معرفت و صحابه در همینجا میگه چی؟ خلف من اولادت 9 تا مرد 4 تا زن بچه هاش بودن و زنایی که داشته دیگه. خب جنبندی 9 تا پسر 4 تا دختر تعدادی زن. یکی از این وارثا سهمالو چه 100000 سکه فروخته. عمر 86 داشته که بدهکار بوده. جنبندی میکنیم. 1/8 سهم کل همسراش میشه. 7/8 سهم سایر ورثه که چند تا پسر بودن؟ 9 تا و 4 تا دختر. درسته؟ خب ما سهم سایر ورثه کنیم چون اون زن بوده مرد که نبوده. اون که وارث بود اون که فروخته بود مرد بود قطعا جدو پسرهای عمر به حساب میاد. 7/8 سهم پسرم 2 برابر دختر. 9 تا پسر میشه 18 سهم. 4 تا دختر میشه چند سهم؟ 4 سهم. سهم فرزندان 22 سهم میشه. درسته؟ خب یکی از پسرها اگر فروخته باشه به 100000 تا مجموع سهم فرزندان میشه 1,100,000. یک دختر چه این کرده باشه 2,200,000 سکه میشه. ما پسر گرفتیم میگه سهم فرزندان 7/8 1,100,000 سکه. جمع ارثیش میگه چقدر؟ یعنی ما الان 7/8 ارثیه شده 1,100,000. اینو بعد تقسیم بر 7 بکنیم ضرب در 8 که کلش به دست بیاد میشه 1,257,142 ممیز 8 سکه. حالا این سکه طلاست یا نقره نگفته در روایت. خب جمع ارثی اینقدر شد. این بعد از پرداخت بدهی بوده. یعنی چی؟ اموال عمر قبل از تقسیم 1,343,142 سکه بوده.
این 86,000 سکه هم باید اضافه بشه این
40,000 سکه هم حالا اینجا نیوردیم مهریه ام کلثومی که اونا میگه اضافه کنیم. درسته؟ ما فرض کنیم جمعی ماترکش منهای اون 40,000 سکه اونا رو ما بخشیدیم. حالا بگن ما قبول نداریم اشتباه کردیم مثلا قبول نداریم ام کلثوم ازدواج شده. اینقدر میشه 101,343,142. ما اومدیم اینو تقسیم بر 10 کردیم میشه سکه طلا. چون هر 10 سکه نقره میشه یک سکه طلا. فرض بگیم اینو نقره باشه. هر سکه طلا 500,000 تومان. یعنی چقدر آقای خلیفه دوم موقع مرگش ثروت داشته؟ 67 میلیارد
تومان به پول امروز.
تومان به پول امروز. حالا سکه طلا خیلی
امروز 500 حساب کردیم. توانی حساب کردیم.
خیلی دیگه ما توانی حساب کردیم. 67
بله پیشخرید
پیش آی خمر 67 میلیارد تومان. این آقای زاهد بمیرم برای زاهدتون اگر میخواد زاهد نباشه چیکار میکرد؟ 67 میلیارد تومان این سهمور مادرکش بوده. بعد میگه آقا زاهد بوده. وقت در طرف مقابل امیر مؤمنون علی بن ابی طالب ایشون چقدر داشتن؟ میگه وقتی از دنیا رفتن حضرت متشکرم آقا فرمان. وقتی از دنیا رفتند فرزندشون امام حسن فرمودند کسی از دنیا رفت که جز به اندازه پول یک خادمه از او باقی نمانده است، هیچ کی دیگه ارث نمیبره، ما حتی ارث نداریم ببریم، و اون پول رو هم برای دخترش کنار گذاشته بود که براش خادمه بخره، چون دختر حضرت هم پولی نداشته، حضرت میخواستن کمک بکنن به دخترشون، وگرنه همون هم کنار نمیذاشتن. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا، همین مقدار به نظرم کفایت
خیلی بکنم. متشکرم حاج ابوالقاسم، چون وقتمون هم خیلی کم هست، امشب تقریبا 20 دقیقه فرصت داریم، حالا انشالله یک سال دیگه هم باید مطرح کنیم و جناب استاد یزدانی پاسخش رو بدن. عرض کنم به حضورتون که کلیپ شماره 27 نه 29 رو، کلیپ شماره 29 رو لطف کنید اتاق فرمان پخش کنید، بعد انشالله در خدمت جناب استاد یزدانی هستیم.
فضائل خلفای راشدین اونقدر زیاد است الحمدلله، درباره هر کدوم خلفای راشدین اونقدر زیاد است که ما همیشه عرض کردیم خدمت بینندگان از که نیازی نیست در هر کتاب اهل سنت که شما نگاه بکنید، بل در کتب خود شیعه، کتب اهل سنت را که ما بگذاریم، کتاب المناقب در هر کتاب بخاری، در مسلم، در سنن کتاب المناقب داریم. در کتاب المناقب باب و مناقب ابی بکر، باب و مناقب عمر، باب و مناقب عثمان، باب و مناقب علی، باب و مناقب فاطمه، باب و مناقب عایشه رضی الله عنهم، در هر کتاب الحمدلله ما ده ها و صد ها حدیث در فضیلت این بزرگواران داریم و متاسفانه این چیزها در گوش شما، قرآن در گوشش فرود نمی رود. قرآن السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، آیه 100 سوره توبه، حتی این آیه را روافض آقای هاشمی نمی توانند بر بتابند.
خب این هم از فضائل جناب ابوبکر و جناب عمر از کتابای اهل سنت بیان کردن. حالا میخوام در خدمت جناب حاج یزدانی باشیم، کارشناس وهابی جناب حیدری ادعا میکنه که فضائل ابوبکر و عمر و عثمان در کتابای اهل سنت به وفور نقل شده، حتی ادعا کردن که در هر کتاب یک باب در این باره وجود داره. حالا بفهمید که چقدر این مطلب صحت داره و اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من به عنوان مقدمه این نکته رو عرض کنم و اون اینکه در هر مناظره و گفتگو باید یک سری قواعدی بین دو طرف رعایت بشه، از جمله این که طرف مناظره باید به چیزی استناد کنه که مقابلش قبول داره، نه این که مثلا به یک چیزی استناد کنه که خودش قبول داره. بعضی از بیننده های ما به شبکه های اینا زنگ میزنن و روایات رو از کتاب های اهل سنت میخونن، این آقای هاشمی و اون حیدری، میگه به شما چه ربطی داره، این تو کتاب های ماست. بله آقای هاشمی، آقای حیدری، این به ما هیچ ربطی نداره که در کتاب‌های شما چی آمده و چی نیامده، برای شما ربط داره. ما داریم این یادآوری می‌کنیم که شما این مطالب رو از کتاب‌های خودتون ببینید.
ما کتاب خودمون می‌گیم که قبول نمی‌کنیم.
از کتاب از من از کافی بخونم که شما قبول نمی‌کنید. من باید روایت رو بخونم که شما قبول داشته باشید. این یک قاعده است که هر عالمی از عالم شیعه و سنی، هر کسی که مناظر کرده تا حالا می‌دونه. این متن آقای ابن حزم اندلوسی در کتاب الفصل فی الملل و النهل جلد 4 صفحه 78 که میگه قال ابو محمد لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونا ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقها و انما يجب ان يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجه. میگه معنا نداره ما به روایات خودمون استناد کنیم که اونا قبول نداره، اونها به روایات خودشون استناد کنن که ما تصدیق نمی کنیم. واجب هر خصمی به چیزی روایت کنه که طرف برای طرف مقابلش حجت باشه. این یه قاعده است که هر کسی تا حالا مناظره کرده باشه میدونه، اما آقای هاشمی، آقای حیدری با این قاعده پیش پا افتاده آشنا نیستن. اینو به عنوان یه مقدمه عرض کردم. مطلب بعدی که هر مناظره‌ای به هر حال لازم هست و ضروری هست در هر مناظره این قاعده رعایت بشه، این هست که اگر شخصی سوال کرد طرف مقابل جواب داد و طرف مقابل سوالی پرسید، هر دو طرف باید به سوال همدیگه جواب بدن. نمیشه همیشه یک طرف مناظره سوال کنه اون طرف جواب بده فقط، این که نمیشه. ما تا حالا به سوالای آقای حیدری جواب دادیم. اولین سوالی که پرسیدن حدیث ثقلین از کتاب‌های شیعه با سند صحیح نشون میده، گفتیم چشم. آوردیم موسوعه نشون دادیم که بیش از 210 روایت درش بود. از این وسط یکی از اینها رو انتخاب کردیم از کتاب شریف کافی که حداقل 6 سند داشت که 5 تا از اونها سند صحیح اعلایی بود، یکیش حالا اختلافی بود سهل ابن زیاد که حالا بعضی قبول دارن بعضیمون هم قبول ندارن. از این اصلا این آقا متوجه نشد که این روایت چند تا سند داره، فقط همون اول روایت دید فکر کرد که یک سند داره و حد اکثر دو تا و بعد رفت و اون همه مانور داد که ضعیف است و فلان، اصلا متوجه نشد 6 تا سند داره. و بعد با پررویی تمام تو هر برنامه‌شون ادعا میکنن که آقا ما حدیث ثقلین رو با سند صحیح خواستیم اینها نداشتن که بدن. یعنی ما با 6 تا سند دادیم، 2 هفته هم فرصت دادیم، مشق هفته دادیم، باز هفته دیگه گفتیم، هفته دیگه هم مشق، هفته دیگه 2 هفته مشق دادیم، این آقا نتونست اینو حل کنه و تا حالا منتظر هستیم. اگر هفته بعد همشون بتونن این روایت رو به هر حال این مشقشون رو بعد از 2 ماه 3 ماه بتونن انجام بدن، باز ما در اختیارشون هستیم. نه دیگه، دیگه نمره حالا اگر تونستن 20 میدیم. حالا اگر حتی همین الانم هم تونستن این روایت رو تضعیف کنن، هر تا 6 سند رو هر 6 سند رو بررسی کنن، ما در خدمتشون هستیم. این روایت که از حدیث ثقلین ما نشون دادیم هم حدیث قدیر درش هست، هم استناد به حدیث قدیر هست، هم اثبات ولایت امیرالمومنین از قرآن کریم هست، هم فضائل حضرت زهرا است، هم فضائل امام حسن امام حسین هست، هم ولایت ائمه است. همه این سوالاتی که تعالی پرسیده در این یک روایت وجود داره. اگر همین یک روایت به ایشون توجه میکردن تا حالا باید همه اون 6 میلیارد رو به ما میدادن، ولی متاسفانه نتونستن بررسی سندی کنن، فقط زورگویی میکنن که این حدیث سندش ضعیف است و فلان هست. به هر حال ما جواب این سوال رو دادیم و اگر اشکالی در این هست به ما بگن. خب همیشه نمیشه که به هر حال ما در سایتمون البته این مطلب رو جواب دادیم مفصل، حدیث ثقلین رو 5 تا از اونها رو که صحیح اعلایی بود 5 تا سند دیگه غیر از این رو بررسی کردیم و در سایتمون قرار دادیم، در همون قسمت مقالات اول سایتشون میتونن ببینن. آخرین مطلبی رو هم که ایشون ادعا کردن این هست که حدیث کتاب شهادت حضرت زهرا رو با سند صحیح از کتابهای شیعه به ما نشون بدید. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو با سند صحیح از کتاب‌های شیعه یا سنی، البته اینجوری گفتن و ما نمیدونم 500 میلیون یا 1 میلیارد چقدر 5 میلیارد 10 میلیارد اینقدر جایزه میدیم. حالا جایزه‌اش که به درد ما نمیخوره و ما همونطور که استادمون فرمودن دست این آقا رو نجس میدونیم، چون به حضرت آیت الله سیستانی توهین کردن و گفتن دست حضرت الله سیستانی نجس هست، ما هم دست شما نجس میدونیم به همون استنادی که شما کردید. شما از یهودی‌ها پول میگیرید و اون ادعایی که کردید که دروغ هست برای سیستانی. اما اگر ایشون میخوان بدونن صفحه مونیتور بنده رو نشون میده تا یه روایت رو برای ایشون میخونیم. کتاب مسند فاطمه هست، مسند فاطمه نویسندش آقای جلال الدین سیوطی است، ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، متوفای 911 است. این کتاب رو دوستان عزیز میتونن ببینن. چاپ مؤسسه الکتب الثقافیه است، مال بیروت لبنان هست. در این کتاب روایتی شماره 28 قضیه اعتراف ابوبکر به هجوم به خانه حضرت زهرا رو نقل کردن، فاما التي فعلتها وددت اني لم افعلها، تا آخرش که میگه من 3 کار انجام دادم که ای کاش انجام نداده بودم، یکی از اون کارها این هست که ای کاش به زور وارد خانه فاطمه نمیشدم و ای کاش در جنگ رو میبستم، ای کاش نمیجنگیدم. طبق نقل این کتاب که در صفحه بعد همین آقای سیوطی نقل میکنه که ساد این روایت رو نقل کرده و قال انه حدیث حسن، خود علمای شما گفتن این روایت معتبر هست. وقتی علمای شما گفتن معتبر هست دیگه چی دلیلی میخوای شما؟ شما بهتر میفهمی یا سیوطی بهتر میفهمه؟ سیوطی با اون عظمتش میگه این روایت رو آقای سعید ابن منصور نقل کرده و گفته صحیح، سندش حسن هست و هیچ اشکالی هم نمیگیره. این مدرک اول که باز ساد رو ما نشون میدیم که منظور از ساد همون سعید بن مسعود هست که در مقدمه کتابش گفته. مطلب بعدی آقای در کتاب الاحادیث المختاره آقای ضیاءالدین مقدسی نقل کرده، ضیاءالدین ابی عبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد بن الحنبلی المقدسی، متوفای 643، کتابی داره به نام الاحادیث المختاره. در این کتاب در مقدمه‌ش هم میگه هر چی من روایت میارم سندش قطعا صحیح هست. ایشون در این کتاب در همون جلد اول صفحه 89 همین روایت رو میاره که ابوبکر میگفت ای کاش من به زور وارد خانه فاطمه نمیشدم و اگرچه برای جنگ بسته شده بود. بعد در خودش میگه قلتو، خود آقا تأیید میکنه و هازا حدیثون حسنون ان ابی بکر، این حدیث حسن است از ابو بکر.
بله.
واقعا کاملا داره اعتراف میکنه که این روایت معتبر هست. آقای نسل شما بهتر میفهمید از جای دین مقدسی؟ اگر شما بهتر میفهمید که دیگه به حال مردم میتونن قضاوت کنن فرق بین شما رو که کشی رو با کشی نمیتونی تشخیص بدی، که به حال فتح بر کافر ثقیل هست، با زیاد دین مقدسی مردم کاملا متوجه میشن. زیاد دین مقدسی که همه او رو به عنوان علامه و حجت معرفی کردن میگن این روایت معتبر هست. حالا شما این کار بکنید خیلی به حال مردم ضرر نمیزنه و این روایت روایت معتبری هست. خب این سوالی هم که پرسیده بود جواب دادیم. جواب دادیم. حالا ما 5 دقیقه الان فرصت می‌خوایم
که بفهمید که تقریبا
سوال ما از ایشون تا حالا سوال کرده جواب دادیم، یه سوال از ایشون داریم. ما انتظار داریم که ایشون هم به سوالای ما پاسخ بدن. ایشون در این کلیپ ادعا کردن که فضائل خلفای راشدین در کتاب‌های ما آمده، فلان باب، فلان باب، باب مناقب فلان. جناب آقای حیدری، مردم الان دیگه بیدار شدن. با همون منطق خودش میخوام حرف بزنم، مردم دیگه الان بیدار شدن. کلی گویی را شما نمیپذیرن. این که ما یک موضوع داریم و یک باب داریم و این حرفا، این به درد ما نمیخوره. ما از شما روایت صحیح و سند میخواییم. اگر دارید رو کنید. سوال ما از شما این هست که چه دلیلی برای مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر از کتاب‌های اهل سنت وجود داره؟ یک آیه از قرآن کریم برای ما بیارید که خلافت ابوبکر و عمر مشروع هست. اگر که نیستید بیارید. ما که میگیم نیست و حتی آیه داریم که عدم ایمان اونها رو ثابت میکنه. حالا اینا انشالله خواهیم گفت و قبلا هم گفتیم. یک روایت از کتاب‌های اهل سنت بیارید که طبق قواعد رجالی و درایه اهل سنت سندش صحیح باشه و هیچ اشکالی در اون نباشه. یک روایت صحیح سند از کتاب‌های اهل سنت که خلافت ابوبکر و عمر مشروع است. حالا میگیم ندارید، اشکالی نداره، ما تنزل میدیم. یک روایت بیارید در فضائل ابوبکر و عمر و عثمان از کتاب‌های اهل سنت که سند 100% صحیح باشه و هیچ اشکالی نباشه. دارم سوالو مطرح میکنم. یک روایت از کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح و متصل که هیچ اشکالی در اون نباشه برای ما نشون بدید.
چند موردی که تو سیستم زدن و فضائل
همه اینا کلیگویی است، اینا دیگه مردم اینا باید سند بررسی کنن. مردم کلیگویی نمی‌پذیرن. یک روایت ایشون بیارن، سوال پرسیدن ما جواب داریم. الان این سوال ماست از این آقا که جواب بده. یک روایت صحیح و سند از کتاب‌های اهل سنت که هیچ اشکالی در اون نباشه.
درست.
استدلال با آیه قرآن کردن از سابقون الاولون. خب اولا این آیه ای که شما خوندید سندش ضعیف هست. این آیه ای که شما خوندید، چون اینا میگن قرآن باید سند داشته باشه. سندی که این آقا میخونه در سندش میگن روایت از حفص، از عاصم، از عبدالرحمن سلمی هست، از عثمان دیگه. آقای حفص ابن سلیمانی که اینها ادعا میکنن در سند این روایت هست، تمام علمای اهل سنت گفتن این آقا کذاب هست و وضاح. من جستجو میزنم در کتاب‌های اهل سنت، وقتمون هم خیلی کم هست، ولی خب چاره‌ای نداریم، باید این مطلب رو به اینها نشون بدیم. حفص ابن سلیمان رو، بله، حفص ابن سلیمان، بله، حفص ابن سلیمان رو اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، بله، تاریخ کبیر آقای صفحه مونیتور بندر نشون بدید. حفص ابن سلیمان اسدی هست دیگه، اون راوی که قاری هم هست. خود آقای بخاری میگه ترکو، علما روایتی او رو ترک کردن. این یک مطلب. در کتاب تهذیب الکمال دیگه مفصل در شرح حال این آقا آمده، حفص ابن سلیمان الاسدی ابو عمر میاره مفصل کی از کی نقل کرده، کی او از کی روایاتی نقل کرده، شیوخش و اساتیدش رو 3 صفحه نشون میده و بعد در شرح حالش میگه متروک الحدیث، عبدالله ابن احمد ابن حنبل از پدرش نقل میکنه که این آقا متروک الحدیث هست. بعد در ادامه میگه از یحیی ابن معین که امام این علم هست، میگه آقای حفص ابن سلیمان لیس به ثقه، اصلا ثقه نیست. در ادامه از آقای علی ابن مدینی نقل میکنه، میگه ضعیف الحدیث، این آقا ضعیف هست و من روایت او رو عمدن ترک کردم و ترکته على عمد. از ابن جوزی نقل میکنه، از بخاری نقل میکنه که ترکوه، مسلم هم گفته متروکن. یعنی هم بخاری گفته آقای حفص ابن سلیمان متروکه و هم آقای بخاری. نسائی میگه لیس به ثقه ولا یکتب حدیثه، ولا یکتب حدیثه، این ثقه آقا ثقه نیست و حدیثش نوشته نمیشه. در جای دیگه گفته متروکن. باز از بغدادی نقل میکنه و احادیثه کلها مناکیر، هر چی روایت نقل کرده منکر هست. از ابو زرعه نقل میکنه ضعیف الحدیث، بعد از بله ضعیف الحدیث
صفحه بعد.
بله صفحه بعدش بریم باز میگه که بله و هو ضعیف الحدیث لا یصد تصدیق نمیشه و متروک الحدیث تا اونجایی که میگه
کذابون
متروکون یزع الحدیث. این آقایی که قرآن اینها سند قرآن اینها هست هم کذاب هست هم متروک هست هم وزاع الحدیث هست، روایت جعل میکرده، این سند قرآن شماست. پس این آیه‌ای که شما استناد کردی از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار این سندش ضعیفه، سندش رو اول برای ما ثابت کن بعد بیا به آیه قرآن استناد کن. در ثانی حالا جواب دوم شده که نمیدونم چون وقتیمون بسیار کم هست، اگر بیننده پشخط هست ما صدای بیننده رو بشنویم.
خیلی متشکرم.
حتی امیدوارم که دیگه بالاخره به این سوال ما جواب بدن. اگر به این سوال ما جواب دادن ما به سوالای بعدیش هم هر هفته جواب خواهیم داد.
درست. خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی. تقریبا ما 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا ببینیم شاید یکی دو تا بیننده بیشتر فرصت نشه. فقط من عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه درخواست میکنم خیلی کوتاه بفرماین که ارشد 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای حلیلی از اصفهان سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم.
تشکر عرض میکنم شهادت حضرت صدیقه طاهره را خدمت شما کارشناسای محترمتون. من زود مطالب اون خدمتتون عرض میکنم در باب شهادت حضرت صدیقه طاهره. من از تواریخ اهل سنت دو تا
آقای حلیلی جان در حد 2 دقیقه.
چشم من زود تمام میکنم. یکی در تاریخ ابوالفدا جلد 1 صفحه 239 بیان میکنه که عمر به در خانه حضرت زهرا رفت و اون گفتی که ابوبکر بهش گفته بود، حالا من همین قسمت چه میکنم، و قال ان ابو علیک فقاتلهم فاقبل عمر بشیء من نار الا ان یظلم الدار. این در تاریخ ابوالفدا جلد 1 صفحه 239. تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحه 153 که انشالله نعتل بره نگاه بکنه واقعا ببینه که در رابطه با حمله کردن به خانه حضرت صدیقه طاهره. دوم در رابطه با آیه‌ای که بیان کرد جناب نعسل در سنن نسائی کتاب الجهاد حدیث 394 بیان میکند از انس ابن مالک قال لما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتدت العرب و قال عمر. تمام عرب کافر شدن، تنها کسی کافر نشده بود عمر و ابوبکر شدن. قال عمر یا ابوبکر کیف تقاتل العرب، که اون ماجرای اصحاب رده پیش میاد و کشتن اونها به دستور ابوبکر. نقطه سوم را سوال دارم از آقای حیدری، آقای هاشمی به عنوان یک بیننده جواب بدید. من شأن خودم را بالاتر از این میدونستم که با شما هم کلام بشم. از شبکه نورانی ولایت سوال میکنم ازتون، کتاب اشربه سنن نسائی حدیث 55-55 بیان میکنه که 4 بار آیه تحریم شراب نازل شد و عمر بیان میکرد اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا پیامبر را نعوذ بالله دروغگو میدونست یا قرآن را قبول نداشت. اینه جواب من یه مسلمون بدید، من هرچی بگید قبول میکنم. ممنونم خدا نگهدار. آقای
حلیلی جان خیلی متشکرم، تشکر از اینکه وقت رو رعایت فرمودید. درود بر شما، التماس دعا. آقای فاروق از زاهدان اهل سنت هستن، سلام علیکم.
سلام و علیکم قربان.
آقای فاروق خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه.
من سلام و خسته نباشید میگم جناب خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی عزیز.
سلام علیکم.
صدای شما خیلی ضعیفه، اصلا صدای شما رو ندارم من.
ما داریم صداتون رو داریم آقای فاروق، فقط لطف کنید در حد 2 دقیقه.
کم هست. چشم. من تو همین قسمت اول صحبت شما، بحث شما میخوام خدمت آقای ابوالقاسمی یه چند تا کتاب و فهرست بدم خدمت ایشون. علامات و تنوین هست دقیقا یادداشت کنن که این کتاب توی این در مصدرها اونتا اینا آقای ابوالقاسمی همین بحث تعریف الفاظ و تعریف تعریف حروف رو میتونه از کتابها خیلی قشنگ ثابت کنه. این یه بحث پیش پا افتاده است و تمام علما اجماعشون این هست که حرف از قرآن تحریف شده، منتها این جمله و این قرآن دست نخورده هست. آیه 19 آیه 19 از سوره بقره اینو میتونن در کتاب آقای ناجی زین الدین مصور الخط العربی اونجا هست. این یه مطلب. مطلب بعدی که ناشرش هم دارالآثار عراقیه هست، صفحه 73 سال وقت کمه. مطلب بعدی آیه سوره آل عمران به خط خلیفه دوم، در اونجا اتفاقا ما هم یک کلمه کم شده، اینو خواهش میکنم که بیارن و به من هم نشون بدن، چون چیزی که تو ذهن من هست از قدیم بوده و جدیدن دسترسی هم ندارم به کتاب آقای زین الدین. این مطلب دوم. مطلب سوم هم که خدمت شما میخوام بگم که باز به خط عثمان که میگن توی استانبول، توی موزه استانبول هست، آیه 129 سوره شعرا هست که اونجا هم الفاظ عوض شده، منتها در اینجا باز هم یک کلمه هم شده. این هم خواهش میکنم خدمت شما این سه تا بحث رو بیارن، هم جواب اون آقا داده میشه، هم این که من خود من استفاده خواهم کرد.
خیلی متشکریم از شما، خیلی ممنون که تماس گرفتید، وقتمون خیلی کم، عذر میخوام، خدا نگهدارتون باشه. آقای احمدی از تهران به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
الو
آقای احمدی، سلام علیکم.
الو سلام علیکم،
بفرمایید.
خسته نباشید آقا.
ممنونم، سلامت
باشید. اول تشکر کنم از برنامه خیلی خوب بودیم که واقعا برای من یک آرزوی سوال بود، چرا یک شبکه ایجاد نمیشه که باید جواب یک مش عراجیب که آقایان دارن از طریق شبکه عمومی برای مردم میگن. اول اینکه در جواب آقای هاشمی بگم که اگر اسلام را کامل ترین دین ما تو دنیا فرض کنیم، تشیع یعنی اساره خود اسلام، که ما ایرانی ها اونم با زور شمشیری که آخر ادعا میکنن شاه اسماعیل صفوی به ما تحمیل کرده نیست، ما ایرانی ها با جان و دل خودمون تشیع را با فرهنگ خودمون سازگار یافتیم و اونو قبول کرده. سوال دوم خواهش من اینه که یه بار دیگه اگه میشه آقای هاشم اعلام کردن که چرا پیامبر خداوند در مورد آخر حجی که پیامبر رفتن همونجا اعلام نکردن که حضرت علی جانشین منه. من یه خورده سوالش اینه، جوابشو اگر زحمتی نیست بدید.
خب خیلی متشکریم، تشکر از شما. احمدی، آقای محمودی از شیراز به شما هم سلام عرض میکنم، شما هم خیلی کوتاه بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید خدمت مجری محترم و کارشناسان محترم شرکتی ولایت.
ممنونم.
خدمت عرض کنم که اول که شما این صد درباره بزرگان اهل سنت صحابه محترم گرانقدر اسلام حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابوبکر صدیق موضع‌گیری میکنید، شما یک کانالی برای اهل سنت در ایران برایشون باز کنید تا مردم نگاه با ولایت یعنی موافقت نکنه. ما ولایت کانال وهابیت رو قبول نداریم، ولی خب شما یک کانالی برای ما باید داشته باشید تا ما تو قرارمون تو ایران از کانال از علمای اهل سنت بشنویم. شما میگید حساب اهل سنت از وهابیت جدا.
خب اون آقای محمودی در عهده ما نیست، اگه سوالی دارید بفرمایید.
ما که اینجا کانال تقسیم نمی‌کنیم.
آقای محمودی، خب خیلی متشکریم از شما. این که در عهده ما نیست، ما چنین توانی رو نداریم، اون دیگه به ما ارتباطی نداره. خب حاجی یزدانی شما خیلی کوتاه، دو دقیقه. حاجی آقای ابوالقاسم هم دو دقیقه.
سوال خاصی نبود، فقط سوالی که دوست عزیزمون پرسید آقای احمدی طولانی هست که در حجۃ الوداع همونجا ما داریم که حدیث ثقلین تکرار شده، ما قبلا اونو جواب دادیم و بیش از این نمیتونیم جواب بدیم. فقط به یک نکته اشاره کنم و اون این که ما قصدمون هرگز توهین نبوده و به هیچ وجه قصد توهین نداریم. این کارشناسا از ما سوال میکنن روایات شهادت حضرت زهرا از کتاب های اهل سنت یا شیعه با سند معتبر نشون بدید، ما هم نشون دادیم.
زمینی که تمام اثر از کتاب خود اهل سنت هست،
قصد توهین به هیچ وجه نداریم. اینا سوال کردن، ما جوابشون دادیم. و نکته بعدی اینه که ما منتظر هستیم جناب آقای حیدری به سوال ما پاسخ بدن، همونطور که ما به سوالش پاسخ دادیم، و اگر اشکال به اون دارن بگن و به این سوال ما پاسخ بدن که چه دلیلی از قرآن سنت مبنی بر خلافت ابوبکر و عمر وجود داره. اگر وجود نداره، نه در قرآن نه در سنت نه در عقل نه در اجماع، خب در فضائل ابوبکر و عمر چه روایت صحیح و معتبری با سند متصل بدون هیچ اشکال در کتاب‌های اهل سنت وجود داره؟ اینو به ما نشون میدن. خلاصه کردم کتاب بالاخره بتونن به این سوال پاسخ بدن.
حضرت ابو القاسم در خدمت
فقط این دوست از اون که روایتی خوندن که خلیفه دوم چهار بار آیه خم نازل شد، اگه تصحیح اونطور لطف کنن که خلیفه دوم چهار بار آیه نازل میشد که لما نزل تحریم الخم، عمر گفت خدایا آیه واضح بده.
آیا نداشت که یعنی که خانم الفسق و المکسر قول فیه ما اتمن کبیر گناه داره، خیلی هم بزرگه. عمر داره گفت خدا یا یه آیه خیلی واضح بده. دوباره اومد لا تقرب الصلاة ونحوس کارا. پیغمبر گفتش که
یعنی آیات و اعتقاد که بر عمر نازل شده،
نه بر پیغمبر نازل میشد، خلیفتون گفت خدا این خیلی به در نمیشسته، محکمتر باشه.
توضیح میخواست
تا چهار بار. اگر سندشو میخوان آیه تر ابو داوود در صحیح و ضعیف ابو داوود، آیه البانی همین آورده.
درست.
در صحیح ترمذی همین هست، آیه البانی گفته صحیحون. در صحیح نسائی هم همین هست که ارجاع دادن به همون صحیح ترمذی. متشکرم آقا فرمان. پس هر جمع صحیحه.
درست.
متشکرم آقا فرمان. اما فرضاً که کانال اهل سنت در ایران، ما سوال میپرسن که خب ما کانون در خودمون در شبکه رسمی داریم پخش میشیم؟ خب ما خبریم. اهل سنت هم تا شبکه ما میان صحبت میکنن. دیگه این خیلی توقع بالاییه که میگن بیان و ما یه شبکه هم برای اهل سنت داشتیم بدیم. نکته بعد بودن که چرا در حجر الوداع آیه ازانی هم فهمیدن. ما در جای جای حجر الوداع از عرفه، در روز عید قربان، در جاهای دیگه همه شما آوردیم مطرح کردن که پیغمبر گفته آقا بعد از من ثقلین علی، ثقلین علی، ثقلین علی. خب وقتی نمیخوان قبول بکنن دیگه، خدا الوان کسی کرده بود، خود عرفه پیغمبر گفته ماجرای ثقلین رو نمیخوان قبول بکنن.
خیلی متشکرم. به اتفاق اساتید بزرگوار حجت الاسلام و مسلمین حاجی ابوالقاسمی و حاجی یزدانی، با همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت خداحافظی میکنم. باز هم از محضر شما التماس دعای خیر دارم. اللهم عجل ولی کل فرج، سعیتون کم نشه. خدا نگهدار.